الرحیم فن هشتم طبیعت شفا الحیوان صفحه 127 سطر اول الفصل الثالث فی مثل ذلك و یذکر فیه احوال النحل و الزنابیر و اختلاف و اخلاق الحیوانات. فصل سوم رو میفهمد فی مثل ذلك است، یعنی در مثل همونیست که در فصل ثانی گفتیم. در فصل ثانی ایشون درباره اختلاف حیوانات بحث کرد و فرمود بالخصوص اختلافی که در اخلاق دارد. پس فی مثل ذلك یعنی درباره اختلاف حیوانات، علل خصوص اختلافشون در اخلاق. ولی در وقت عنوان ذکر میکنه دو مرتبه فی مثل ذلك رو تکرار میکنه، ولی بیان میکنه که مقدار زیادی از این فصل هم مربوط به احوال زنبور عسله. یذکر فی احوال النحل یعنی زنبور عسل و زنابیر یعنی زنبورهای معمولی. بعد و یذکر فی اختلاف و اخلاق الحیوانات که این همون مثل ذلكیست که بهش اشاره کرد که در فصل قبلی اختلاف اخلاق رو گفتیم، در این فصل هم اختلاف اخلاق رو ادامه میدیم. البته اخلاق در اینجا عامه، یا شاید اصلا بگیم کنایه از رفتاره، یا عامش میگیریم که شامل رفتارم بشه، یا این که نمیگیم مثلا خودش کنایه از رفتاره، چون اخلاق حیواناتی که ما تشخیص نمیدیم، از رفتارشون تشخیص میدیم. پس رفتارشون رو میبینیم میفهمیم این خوش اخلاق و اون بد اخلاق، یا همین که بد اخلاقه در یه زمانی خوش اخلاق میشه، اینا از همون رفتارشون فهمیده میشه. پس در این فصل ما درباره رفتار حیوانات هم بحث میکنیم، رفتاری که ناشی از اخلاقشونه. عقاب رو ایشون چند قسم میکنه در ابتدای بحثش. بعضیشون با انسان انس میگیرند، بعضی ها لونه‌شون جایی میسازن که رفت آمد انسان کم باشه، بعضی هاشون بسیار به قولیشون خبیثند. خبیثن یعنی برخوردشون با موجودات برخورد تندیه و فعالیتشون در اون چه میخوان شدیده. بعدم درباره رنگشون این چیز رو صحبت میکنه که دیگه از خارج گفتن لازم نداره. صفحه 127 سطر اول العقبان اجناسون. عقبان جمع عقابه، اینا چند جنس هند. فمن ها جنسون رستاقی، رستاق یعنی روستا، پس رستاقی یعنی روستایی، یعنی در محل سکونت انسان ها سکونت دارند. اینطور نیست که تو بیشه باشه یا در راه‌های دور باشه، در روستاها زندگی میکنه، یعنی با مردم انس میگیره. لذا میگه یک رو با من الناس، به مردم نزدیک میشه. و سیاه و هو شدید، صیحه و فریادی که دارد خیلی بلنده. این یه جنس. جنس دوم و جنس آخر اصغر منه، کوچیک‌تر از اون قبلی است. قیزیون جبلی، قیزیون جبلی، قیزه به معنی بیشه است، توده انبوهی از درخت، محل جمع شدن آبرم میکرد. این حیوان قیزیه، یعنی در این جور جا زندگی میکنه، در بیشه زندگی میکنه، در جایی که درخت های انبوه هست زندگی میکنه. جبلیون کوهیه، یعبا الا ما یبعد عن الماره، مسکن میگیره، پناه میبره به جایی که دور است از گذر افراد و دور است از عبور کننده، یعنی انسانی حیوانی آنجا رد نمیشه. این عقاب عقاب گوشه‌گیری است، در جمع ظاهر نمیشه. سوم، و جنس آخر اسود و صغیر، خبیث، سیاه کوچک، خبیث هم هست. خبیث یعنی پلید، ناپاک، پست، فرومایه. این عرض کردم به لحاظ کارش پسته، یعنی خشونت داره. ایشون خبیث رو بیشتر در این چون موارد به کار میبره. اجلد و من غیرهی، زرنگتر، نیرومندتر و شکیباتر از غیرشه. در مقابل سختی ها مقاومت بیشتری داره و به مقصودش بیشتر از بقیه نائل میشه. یعوی ایزن القیاس، قیاس جمع قیزه است، همون بیشه و توده درختان. یعوی ایزن القیاس و الجبال، مثل قبلیه، اونم در قیزه و در کوه زندگی میکنه. و هو قید الارانب، قید یعنی اسارت، دستگیری. اگه داشت و هو یا قید الارانب خوب بود، یعنی دستگیر میکنه خرگوش ها رو. ارانب جب ارنب، ارنب این خرگوش، خوب بود. در نسخه ارسطو داره به هو یقتل الارانب، اونم خوبه. در یه نسخه از نسخه‌های شفا داره به هو یسید الارانب، اینم خوبه. اما هو قید الارانب، این خیلی صاف معنی نمیشه. یقید خوب بود، اما نداریم یقید، قید داریم. قیدم به همون معنای مستریش معنی میکنیم. هو قید الارانب یعنی اسارت، دستگیری خرگوش هست. به خاطر مبالغه به حالت به صیغه مصدر آمده و الا منظور فعله. اینطوری توضیح میکنیم. نسخه های دیگه هم داریم، از کدم نسخه ارسطو یقتله، بعضی نسخه های شفا یسیده. اونا هم کمک میکنه که ما این قید رو منه یا قید رو بگیریم. بیشتر نسخه ها همین قید الارانبه، حتی بعضی هاشون هم زمه گذاشتن رو دال که نشون میده مصدر فعل نیست. و یخصه تعهد و فراخهی، یعنی از بین این چند تا عقاب این خصوصیت برای عقاب سوم هست که نگهداری و پرستاری میکند جوجه های خودش رو. از این عبارت برمیاد که بعضی از عقاب ها پرستاری جوجه شون رو میدن به پرنده دیگر. همونطور که قبلا گفتیم، بعضیشون میرن تو لونه حیوانات دیگر تخم‌گذاری میکنن، اون صاحب لونه موظف بچه اینو بزرگ کنه. اما این سومین قسمی که گفتیم، این بچه خود خودش بزرگ میکنه، به هیچی هم زحمتشون نمیده. تعهد یعنی پرستاری و نگهداری. و آبس سریع و تیران ها دو صوت، پروازش سریعه، صوتش هم خیلی تیزه. این تا اینجا ستاره گفتیم که در مورد سومی خود توضیح هم دادیم. حالا چهارمی رو میخوام بگیم. و جنس آخر، جنس دیگری برای عقاب وجود داره که ابیض اللون و ریشه، رنگش و پرش سفیده. ریش یعنی پر. قصیر الجناحینه، بالش کوتاست، یعنی وقتی روی هوا راه میره، این عقاب وقتی روی هوا راه میره بالشو باز میکنه، همینطور با بال باز راه میره. این از بالش که باز میکنه، میبینیم بالش کوچکتر از بقیه است. بقیه بالشون تقریبا حالا یه اندازه هیکلشونه، یه بعضیشون بزرگتر از هیکلشونه، اما این بالش کوتاست با بقیه فرق داره. طویل و زنب، دومش هم طولانیه، درازه. زنبهو که زنب رخمه، رخمه کرکسه. میگه دم این عقاب مثل دم رخمه است. این عقاب برخلاف عقاب سوم که کوچک بود، این عقاب عظیم الجثه است، بزرگه. نقیعیون جبلی، اونا تو بیشه زندگی میکردن، این کنار آب راکد زندگی میکنه، آب راکدی که خوشگوار باشد. نقی به این معناست. نقیعی یعنی کنار اینجور آبی زندگی میکنه. جبلی هم هست، کوهی، یعنی روی کوهیست که کنارش آب راکد خوشگوار وجود داره. بله، در فصل اول از مقاله ششم در صفحه 82 و 83 ابن سینا مطلبی رو نقل کرد که عقاب، بعضی عقاب ها بچه‌شون رو طرد میکنن، از لونه بیرون میکنن، بعد یه حیوان دیگه متکفل سرپرستی این حیوان میشه. اینطوره. و اما فرخ العقاب الذی یطرده فیتکفل بهی طائر یقال له فینی. اینه در اول صفحه 83 داره. میگه عقابی که بچهشو طرد میکنه، اون بچه رو به عهده میگیرد پرندهی که بهش فینی گفته میشه. خب پس از این عبارت هم معلوم شد که بعضی از عقابها بچهشون رو طرد میکنن و حیوان دیگه متکفل بزرگ کردنشون میشه. اما این عقابی که ما در این فصل داریم میخونیم که سومین جنس عقاب قرارش دادیم، گفت یخصه تعهد و فراخه، یعنی این یکی از خصوصیاتش اینه که خودش بچهشو بزرگ میکنه، به گردن حیوان دیگه نمیندازه.
بچه سومشو
بله، حالا داشتیم به قول شما بچه سوم علایل ترد داشت و متکفل نمی شد. این عقاب امکنی نیست، تردی نداره، متکفل هم می شد. بله، و سود اونجا توی همین صفحه 83، یعنی در فصل اول مقاله ششم، در آخر صفحه 82 که بعدش میره توی صفحه 83 اینطور داریم: و سود من العقبان اسمها اخلاقا و ارعف و اولاده ها. اون عقاب سیاه اخلاقش بهتره و رعفتش هم به اولادش روش داره. بعد اون وقت خب پس پیداست که بچه هم خودش محافظت میکنه. خب این جنس چهارم رو ایشون فرمود که نقیعیون جبلیون خسیس الجوهر. خسیس الجوهر در عبارت ارسطو اینطور آمده: و هو ثقیلون ردیع التدویر لمعاشه و طعمه الکیف و الاجساد النتنه، یعنی بدنش سنگینه، خیلی خوب نمیتونه روزیاشو به دست بیاره، ردیع و تدبیر است لمعاشهی، لذا بعدن میگه همیشه گرسنه است، همیشه هم داد میکشه از گرسنگی. بعد میگه تو محل جیف و اجساد نتنه، قضاشم که مردار و اجسام بدبوه. اینا توضیح هستن برای خسیس الجوهری که ابن سینا میگه. ابن سینا میگه جوهر و گوهرش پسته، هستی به همین معنی که گفته شد. ارسطو گفت بدن سنگینه، لذا سنگین پرواز میکنه. ابن سینا میگه یقهره القروان، کلاغ ها مقهورش میکنن. قروان جمع غرابه یعنی کلاغ. کلاغ ها مقهورش میکنن. بعد ارسطو هم گفت از مردار و اجسام بدبود تغذیه میکنه. ابن سینا میگه تو مهم نلجیف، این هم همینو میگه. اینا همه همون خصیص الجوهر بودن رو توضیح میدن. البته ارسطو داره که لیس فیه شیء من جودت الخصال التي في غيره من الاجناس، یعنی خصال نیک نداره. در بقیه اجناس عقاب خصال نیک هست ولی در این پیدا نمیشه. بعد علت هم میاره، لأنه یساد و یطرب من القروان و من الاصناف الاخر، سد میشه. عقاب نباید سد بشه، باید سد بکنه. این سد میشه، شاید به خاطر همون سنگینی وزنش باشه. سد میشه و گذشته از این از ناحیه کلاغ ها و بعضی حیوانات دیگه ترد میشه. معلوم میشه که بقیه هم دوستش ندارن. حالا ابن سینا عبارت ارسطو رو عوض کرده، گفته یقهره القروان، کلاغ ها رو مخهور میکنن، یعنی اون گفته ترد میکنن، نیگه مخهور میکنن. تو مهمن الجیف در اون عبارت اون هم بود. و هو ابدا، جیف یعنی مردار، جمع جیف است، یعنی مردار یعنی لاشه بو گرفته. و هو ابدا یسیح من الجوع، دائما فریاد میکشد از گرسنگی. چون ارسطو گفت این تدبیر معاش نداره، چون تدبیر معاش نداره نمیتونه درست حسابی شکار کنه، دائما گرسنه است. و جنسون بحریون جبلی، جنس دیگه، جنس پنجم از عقاب جنسی است که دریایی است، کوهی هم هست. این دریای کوهی یعنی رو کوههای مشرف به دریا زندگی میکنه، نه کوههای داخل دریا. کوههای داخل دریا که آب گرفته نمیتونه زندگی کنه، این کوههای مشرف به دریا زندگی میکنه. یعبی جبال البحر، جبال البحر هم همینه، کوههای مشرف به دریاست، نه کوههای داخل دریا. یعبی یعنی مسکن میگزیند، پناه میبرد به کوههایی که مشرف به دریا باشند. و شباته جمع شاتیه، یعنی کناره های رود، کناره رود زندگی میکنه یا کناره دریا زندگی میکنه. اوصافش اینه، کبیر العنق، گردنش بلنده و بزرگه، ضعیف الریش، پرهاش ضعیفند، یعنی پرهاش ضعیفن. دیدید بعضی پر حیوانات هست که خیلی سفته، اون ریش هایی که بشه نمیگم، اون قسمتی که مثل استخوان میمونه اون سفته. و اگرم بخوام بکنیم از بدن حیوان سخت کنده میشه. این اینطور نیست، ضعیف و ریشه، یعنی راحت میشه پراشو کرد. ارسطو میگه که ارسطو میگه ریشه مقعف، نه معقف، یعنی پراش کجه. مصنف میگه ضعیف و ریش. حالا ضعیف با معقف، با معقف یه خود نزدیک هم نوشته میشه. شاید الان نسخه‌ای داریم معقف و ریش. بله؟ پراش میریزه. ببینید بعضی حیوان شما دست میگیرید ولشون میکنید این خیلی پر ازشون ریخت، این پرش ضعیفه. نمیگه پرش کمه، میگه ضعیف. حالا شایدم این ضعف باعث بشه که پرش هم کم باشه، یه مقدار از گوشت بدنش پیدا باشه. اما ارسطو داره معقف یعنی کج، ایشون داره ضعیف. ضعیف با معقف یه خود نزدیک هم نوشته میشه. شاید حالا یا نسخه ارسطو یا این نسخه عوضی نوشته باشه. شاید هم نه، اون معقف نوشته، این هم نوشته ضعیف. عریض و زنب در کبیر العنق ارسطو میگه گردنش هم بزرگه هم زخیمه. ایشون میگه کبیر العنق. بله اونجا سخین داره یعنی زخیم، اینجا سخین رو نداره. کبیر کنایه از همه گرفته شده، کبیره یعنی هم از نظر طول کبیره هم از نظر عرض. از نظر عرض کبیر باشه میشه سخین دیگه، میشه زخیم. عریض و زنب دومش پهنه، برخلاف اون قبلی که طویل و زنب بود، اون دومش دراز بود، این دومش پهنه. ایشون میفهمد این جنس پنجم از عقاب این چنین است که گفتیم کنار دریا زندگی میکنه، غذا رو هم از همون دریا و از اطراف دریا به دست میاره. بعد غذایی که میگیره، صیدی که میگیره، میره زیر آب میخوره، بیرون نمیخوره، چون میخواد مثلا کسی از همجنسای خودش یا از غیر همجنسان نیاد سر این صید با اون نزاع کنه، به خاطر جلوگیری از نزاع حیوانات دیگر و به خاطر اینکه تنها این صیدو بخوره میره زیر آب میخوره. و از اختطف صیدن، وقتی برواید صیدی را، قصد بهی جهت العمق من البحر، قصد میکند به این صید که برود به طرف عمق دریا، که انهو یقیب عن المنازعین، مثل این که از اون حیواناتی که میخوان باش نزا کنن سر این صید باش دعوا کنن، میخواد از اونها پنهان بشه که اونها نیان نزا نکنن، خودش تنها از این صید استفاده کنه. تا اینجا شد پنج تا. و جنس یقال له الخالص، جنس ششم از عقابه بهش گفته میشود خالص. خالص معنیش اینه که جنسش جنس خالصیه، مثل این که بقیه مخلوط دارند، جنسشون یه خود پسته اما این جنسش مترقی و بالاست. ارسطو داره و من الناس من یعظم ان هذا الجنس فقط خالصون، یعنی فقط همین جنس خالصه، بقیه اجناس مختلطن یعنی عقاب خالص نیستند. علتش هم ارسطو ذکر میکنه، میگه این حیوان وقتی جفتگیری میکنه فقط با همجنس خودش جفتگیری میکنه، بقیه عقاب ها قاطی میکنن، یعنی ممکنه نر یک جنس با ماده جنس دیگر جفتگیری بکنه و بچه که در میاد بچه خالص نیست، بچه دوتا تیر است، بچه دوتا جنسه. اما این عقابی که الان قسم ششم قرارش دادیم، این خالصه، خالصه به این معنی که با همجنس خودش جفتگیری میکنه و دیگه مخلوطی از اجناس دیگر عقاب درش نیست. کأن سباه، گویا سبای این جنس ششم از عقاب مدخول نسبه، یعنی نسبش با بقیه قاطی شده، اختلاط پیدا کرده. حجینون هجین غیر اصیل رو میگن، پست و فرومایه رو میگن هجین. در اینجا مراد اینه که غیر اصیله. او مغرفون، مغرف یعنی زشت چهره، بدنما و حتی بدنژاد. بعد میفهمد و هازل خالص اعظم الاجناس قدن، این جنس ششم که خالص هم هست از نظر قد و اندازه بزرگترین جنسه و اقوا قوی ترین نشانم هست. ابعد مسافت صوتن، مسافتی رم که صوت او میتواند طی کند بعیدتر و طولانی تر از مسافتی است که صوت بقیه عقاب ها طی میکنند، یعنی صداش بلندتره و لذا مسافتی بیشتری رو طی میکنه. این شد شش تا قسم، شش جنس از عقاب. حالا جنس هفتم و جنسون اشقر، یه نوع عقابی هم هست که اشقره. اشقر یعنی سرخ مایل به زرده. این در صبح شکار نمی کنه، صبح شکارش تعطیله. عشی یعنی غروب هم شکار نمی کنه، بلکه بین صبح و غروب شکار میکنه. یتعطل طرف نهار، یعنی دو طرف روز رو تعطیل میکنه، بیکاره. یتعطل یعنی بیکاره، دو طرف روز یعنی صبح و غروب. ولی یسید و ما بین القدات الی العشی، بین قدات تا عشی سید میکنه. قدات صبح زود رو میگن که در فارسی بهش پگاه گفته میشه. عشی شبانگاه رو میگن که از مغرب تا تاریکی کامل شب عشی گفته میشه. این حیوان در صبح زود یا در عشی شکار نمیکنه، کارش تعطیله، ولی در بین این روز مشغول شکار هست. خب اجناس عقاب رو گفت، حالا میخواد بعض اوصافشون رو بگه. بعضی عقاب ها مریض میشن، به این صورت مریضیشون ظاهر میشه که منقار بالاشون خمیده میشه. اینا طوری منقارشون خمیده است که منقار پایین و بالا از هم جدا نیست، یعنی رو هم کیپ میشه. گاهی منقار بالا خمیده میشه، کیپ نمیشه منقار پایین، دهن این حیوان نیست که باز هم میشه، وقت نمیتونه غذا بخوره و ورم میکنه. حتی ایشون میگه که میشکافه اون قسمت بالا، قسمت منقار بالا، و در اثر همین که نمیتونه غذا بخوره یواش یواش میمیره. والمنقار الاعلى من الاقام من العقاب فانه ينشق، یعنی میشکافت، نه منقارش، منقار بالا اون قسمت بالاش میشکافه. یتورم باد میکنه، یتعقف کج و خمیده میشه. فیعتله ذالک عن توم، معطل میکند این عقاب را، ذالک یعنی این اتفاقات، او را معطل میکنه از توم یعنی از طعام، یعنی اجازه نمیده اون به سمت طعام بره و دیگه نمیتونه غذا بخوره و یهلک، هلاک میشه. اگر عقاب شکاری کرده باشه اضافه بیاد، غذای خودش خورده باشه اضافه بیاد، این اضافه رو ذخیره میکنه برای جوجه هاش. و العقاب یدخرو لفراخهی ما یفضلو عن الحاجت، اون مقدار غذایی که اضافه میاد از حاجت اون رو ذخیره میکنه برای فراخ این جوجه هاش. چرا این کارو میکنه؟ چرا تازه به جوجه هاش نمیده؟ اون مونده رو میده به جوجه میده؟ میفهمه چون همیشه دنبال سید نیست، همیشه به سید دسترسی نداره، لذا میگه حالا که این سید در اختیار من هست ذخیرش میکنم برای فرزندانم. لانه لا یلحق، لا یلحق سید کل وقته، یعنی نمیرسد به سید همه وقت، همه وقت دسترسی به سید نداره. چون همه وقت دسترسی نداره، ناچاره که اون مقداری که فعلا دستش افتاده اگر اضافه بر حاجت ذخیره کنه، نه برای خودش بلکه برای جوجه هاش. می فهمد اگر سر لونه این حیوان کسی بره جوجه داشته باشه، جوجه با اینکه هنوز شکارچی نشده با چنگالش و با بالش با اون موجودی که رفته سر لانه دعوا میکنه. حالا چه اون موجود انسان باشه چه غیر انسان باشه، هم چنگ میندازه به اون مزاحم، هم با بالش اون مزاحم رو دفع میکنه. و فراخ او تقابل معیتی اشها، کلمه من مال عاقله، یعنی انسانی که، ولی شاید بتونیم توسعش بدیم بگیم هر کس که بیاد سراغ این جوجه تر آشیانه این اتفاق برش میفته، اختصاص به انسان نداره. و جوجه های این عقاب، عقاب خاصی رو نمیگه ها، چون بعد از اینکه هفت جنس برای عقاب ذکر کرد حالا داره خصوصیتشون میگه. این مربوط به کل عقاب هاست. و جوجه های عقاب مقابله میکنند با کسی که میآید به سمت آشیانشون. با چی مقابله میکنن؟ به مخالیبه ها و اجنحته ها، با چنگالاشون و با بالهاشون. چنگال و بالشون رو به کار میگیرن برای دفع مزاحم. و اذا بلغ فرخ العقاب عوان طیران نفاه العقاب من اشه، وقتی که جوجه عقاب به نزدیک های پرواز میرسه، اون عقابی که صاحب آشیانه است بچه رو از آشیانه بیرون میکنه، نفاه و دور میکند عقاب این بچه تازه پرواز رو، دور میکنه من آشیانه، از آشیانه خودش دورش میکنه، شاید به خاطر این که اون زودتر به استقلال برسه. می فهمد که یک زوج از عقاب وقتی که میخواد آشیانه بسازه، مسافت زیادی رو در اطراف آشیانه برای خودش قروق میکنه که حیوانات دیگر حق ورود در این مسافت ندارند. وقتی هم میخواد صید کنه تو اون محل قروق صید نمیکنه، میگه میره در مسافت‌های دور صید میکنه و صیدو برمی‌داره میاره. وقتی هم صید میکنه صیدو وزن میکنه، با منقارش بلندش میکنه، وزنش میکنه، ببینه میتونه برش داره یا نه. گاهی از اوقات هم پاشو به کمک میگیره که تنها با مقدار با منقار برش نمیداره، با پا برمی‌داره. در بسیاری از اوقات هم اصلا پا رو مستقلن برای حمل شکار به کار میگیره. اگه ماهی بگیره گاهی اتفاق میفته که این ناخونشون تو بدن ماهی فرو میکنه، بعد پا رو باز میکنه که ماهی آبزون میشه به این ناخون. گاهی پا رو میبنده، چنگشو میبنده که ماهی تو اون چنگ گرفتار بشه. یه خورده که میگذره ماهی در بیرون آب ضعیف میشه که دیگه خیلی نمیتونه بغلطه، از چنگش بیرون بیاد، ناخونشون میکنه تو پوست ماهی و ماهی رو آبزون میکنه، دیگه ماهی هم خیلی تقلا نمیکنه که بیفته. و زوج من العقاب یحفظ لنفسهی حریمن واسعن. حریم یعنی اونجا که کسی غیر از خودش و اهلش را نمیده، همون قرقه ها که عرض کردم، محلی که حمایت میشه و اجازه ورود هر کس در اونجا داده نمیشه. زوج من العقاب یعنی این زن و شوهر عقاب، یعنی یه جفت عقاب که میخوان در یه جا زندگی کنن. یا زوج منظور اون نر عقابه، چون یحفظ لنفسهی مفرد آورده، پیداست که بله پیداست که مرادش واحده. کلام ارسطو هم مثل کلام ابن سیناست صریح نیست در این که منظور از زوج یک جفته یا منظور از زوج نره و خوابه. هر دو در عبارت ارسطو هم اراده میشه، در عبارت ابن سینا میتونه اراده بشه. البته فرقی نمی کنه این جفت عقاب هم قرخ کنن یا اون نره قرخ کنه، بالاخره نتیجه شه چیه؟ زوج من العقاب حفظ می کند برای خودش حریم واسعی را که لا یرخص لغیره من الجواره ان تستقر به قربهی، اجازه نمی دهد به غیرش از حیوانات شکاری، جواره حیوانات شکاری جمع جاره است، حتی حیوانات شکاری غیر از پرنده هم جاره میگن، اجازه نمی دهد لغیره من الجواره که مستقر شود به قرب این حریم، یعنی حتی نزدیک این حریم هم اجازه لانه به حیوانی نظیر خودش نمیده. ولا یسید و فی هما ها، در هما یعنی در قرغگاه خودش سید نمی کنه، بل یسید و مبعدا یعنی محل دور. مبعد اگر بخونیم کسیست که به سفرهای دور و دراز میره، اینجا مناسب نیست. مبعد اگر بخونیم یعنی مسافت دور، محل دور، در محل دور سید میکنیم. خب فعضا ساده سیدن اعتبر سقلهو و رازهو و رازهو، رازهو اعتبر اعتبر است، فعله، اعتبر سقل نگیرید، سقل فعل نیست. اعتبر یعنی آزمایش میکنه سنگینی اون سید رو، وقتی سید میکنه آزمایش میکنه سنگینیشون. و رازهو، راز یعنی سنجیدن، سنجیدن برای دانستن وزن. این رازهو عطف تفسیری است برای اعتبار سخله. در پاورقی هم داره راز الحجر روزن و زنهو لیعرف سخله، در پاورقی کتابتون هم این مطلع این عبارت رو معنی کرده. ثم حمله الی عشه، بعد از اینکه وزن این حیوان رو دانست حمل می کند این سید را الی عشه. و فی ما بین ذالک یزهو علی الارض مرارن، در ما بین اون جایی که سید کرده تا به آشیانه می رساند یزهو، یعنی این سید را چند بار رو زمین می ذاره، مثل این که نمی تونه به طور کامل ببره، بار سنگینه براش، زمین می ذاره تا یه مقدار خستگی در کنه و بعدم بره. خب سه چهار خطی از بحث عقاب داریم ولی وقت خوندنشو نداریم، بذاریم بقیهش برای جلسه‌ای.